بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. بحثی که در ادامه مباحث قبلی باید به آن بپردازیم این هست که آیا مقصود از آل در روایات صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام، مقصود از آل آیا معنی عامش هست، عموم آل نبی هست، یا اینکه افراد خاصی هستند؟ این را بنا شد که بحث کنیم. بعد از اینکه معلوم شد که این یک منقبت و فضیلت ویژه است که خدای متعال پیامبر را مفتخر به این افتخار بزرگ کرده و در روایات صلوات هم آمده که آل هم در این منقبت شریک هستند با پیغمبر، حالا می‌خواهیم مصداق را مشخص کنیم. اولا این نکته را بایستی یادآور بشویم که کلمه آل با کلمه اهل از نظر اهل لغت یک تفاوتی داره و آن این است که آل اخص از اهل است. عبارت راغب را خدمتون میخوانم. ایشان میفرماین الآلو مقلوب عن الاهل و یستقر على کلمت اوهیل، على اوهیل، یعنی اولا ریشه کلمه آل همون کلمه اهل تبدیل شده، قلب شده و به صورت آل در آمده. شاهد بر این که اصل کلمه آل کلمه اهل است این است که اگر تصغیر بشه اوهیل گفته نمیشه، اوهیل گفته میشه و تصغیر یرجع الکلمات رو به اصلش، نمی یک ثابته است. پس این نکته اول که از نظر ریشه کلمه آل همون کلمه اهل، یک تغییراتی درش انجام شده، حالا اونا مهم نیست که بخوایم متعرض بشیم. این نکته اول. بعد میفرماین الا انه خص بالاضافه الى اعلام ناطقین دون النکرات و دون الازمنه و الامکنه. درست است که ریشهش همون کلمه اهله، ولی از نظر کاربرد اخص از اهل است. اختصاص دارد به چه؟ اولا اختصاص دارد به ذوی العقول، یعنی الناطقین، یعنی انسان. در غیر انسان به کار نمی رود. در انسان هم که به کار می رود، در اعلام به کار می ره، یعنی افراد شناخته شده، نه نکره. افرادی که ناشناختند مبهمند کلمه اهل به کار می ره، اما کلمه آل به کار نمی رود. بله. یقال آل و فلانن ولا یقال آل و رجلن. مثلا میگن آل فرض کنید که اسماعیل، آل یعقوب، آل موسی، آل عمران، حالا حتی آل فرعون، باید اشخاصی باشن که اینا مطرح باشن. گفته نمیشود آل رجل که نکره هست، ولا آل زمان کذا. مثلا میگویم اهل زمان کذا، اهل زمان حاضر، اهل زمان ماضی، اما آل زمان حاضر یا آل زمان ماضی گفته نمیشه. او موضع کذا، یعنی آل مثلا قوم، اهل قوم گفته میشه اما آل قوم گفته نمیشه، اهل خراسان گفته میشه اما آل خراسان که مکان باشه گفته نمیشه. ولا یقال آل الخیاط، مثلا حالا در مورد خیاط این یه مقام مثلا مهمی نیست که کلمه آل بهش اضافه بشه، اهل الخیاط گفته میشه اما آل الخیاط گفته نمیشه. بل یضاف الی الاشراف، بله الال اشرف الافضل یقال آل الله، آل الله اهل الله نه آل الله، و آل السلطان ول اهل یضاف الى الکل، اما کلمه اهل به همه اینا اضافه میشه، انسانهای غیر مشهور و غیر مهم نکره یا مکان یا زمان به همه اینا اضافه میشود. یقال اهل الله و اهل الخیاط کما یقال اهل زمن کذا بلد کذا. این عبارت مفردات بود صفحه 30 کلمه آل. نظیر این حرف را آقای ابن منظور در لسان العرب هم داره، میگوید یخصون بالآل الاشرف الاخص. کلمه آل را که به کار میبرن در اون مصداق اشرف و اخص به کار میبرن، دون الشائع العام، اون مثلا کسانی که منتسب هستن یعنی عامش به کار نمیره. حتی لا یقال الا فی نحو قولهم، کلمه آل گفته نمیشود مگر در این گونه عبارت ها، القراء و آل الله، هم قاریان اینا آل الله هستن، و قولهم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، ایشون هم اینا مثال آورده که یعنی این آل محمد در این روایت مراد همه آل النبی نیست، الاشرف الاخص است، اینا مثال آورده. بله، و قال رجل مؤمن من آل فرعون، ایشون هم اینا رو مثال آورده است، لسان العرب جلد 1 صفحه 187. نظیر این مطلب را در کتاب الفروق اللغویه صفحه 84 هم مطلب را داره. مرحوم تبرسی هم این را داره، می فهمد والفرق بین الآل والأهل ان الأهل اعم منه، یقال اهل البصره ولا یقال آل البصره. در اون عبارت هم بود، یعنی کلمه اهل به مکان اضافه میشه ولی کلمه آل اضافه نمیشه. و یقال آل الرجل قومه و کل من یعول الیه به نسب او قرابتن معخوذ و معخوذ من الاول و هو الرجوع. مجمع البیان جلد 1 صفحه 104 تفسیر آیه 49 بقره، و از نجیناک و من آل فرعون، اونجا ایشون این بیان را دار. پس این نکته اول که از نظر لغت کاربرد لغوی کلمه آل اخص از کلمه اهل و مصداقش اون افراد، اولا انسان ها هستن، اونم انسان هایی که از یک نوع برجستگی و شرافت ویژه‌ای برخوردارن. این نکته اول. برجستگی دارن دیگه اونا هم در از در خودشون
شخص بیشتر
مرادتون. بله، اونا حسب المقام معلوم میشه، یعنی وقتی که کنار پیغمبر آمد اون تشخص و شخصیت نبوی داره، یعنی از اون جنس. اگر کنار ابو سفیان آورد شخصیت ابو سفیانی داره، یعنی بالاخره یه آدم برجسته، مثل اصلا فرعون، آل فرعون. آل فرعون هم فرعون از نظر فرعونیان گوه انا رب بکنم، خودشون گوه انا رب بکنم الالا دیگه، این یک تشخصی داره، حالا تشخص یا الهه یا شیطانی. این بله نکته اول قناعت فرمودیم. اما نکته دوم، ما برای این که همین مطلبی را که حالا در لغت آیان اشاره کردن استفاده کنیم، باید دو چیز را بتونیم اثبات کنیم، حالا حداقل یعنی استفاده کنیم از این روایات، بتوانیم دو تا نکته را ما استفاده کنیم از این روایات و روایات دیگر. نکته اول این که از این روایات عصمت آل را استفاده کنیم، یعنی از این روایات مربوط به صلوات استفاده کنیم که اینا دلالت میکنن بر این که آل که در روایات صلوات عطف بر پیغمبر شده و فرمود قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، این آل معصومند، این نکته اول. نکته دوم این است که بتوانیم مصداق معصوم را هم از روایات یا آیات و روایات استفاده کنیم، که مثلا در بین آل پیغمبر در زمان پیغمبر امیرالمؤمنین بود، ایشون معصوم بود، یا حضرت فاطمه زهرا بود، یا حضرت امام حسن امام حسین بودن، اینم بتونیم استفاده کنیم. اون وقت دیگه به این مطلب ما روشن میشه که بله، این آل اولا افراد خاصی هستن، اون افراد خاصی هم که دارای ویژگی عصمت هم و حسب الادله اونها هم مصادیقش معین هم. این اگه بتوانیم از روایات مورد قبول فریقین، حالا نه روایات شیعه، از روایات مورد قبول فریقین بتوانیم استفاده کنیم، مطلوب ما ثابت میشه. اما نکته اول این که ما استفاده میکنیم که آلی که در صلوات مطرح شده اند در روایات صلوات معصومند، دلیل اولش این است که بر اساس بیان قبل، اون چه که قبلا عرض کردیم که طبق روایات، تکرار نمیدونم چقدر لازم است دوباره اونا رو تکرار بکنم، که اینجا بحث عطف نیست، مافوق عطف است، چون سوال کردند که اینی که خدای متعال فرموده است یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، این ما چی بگیم؟ ما چطوری بر شما صلوات، بر شما چطور صلوات بفرستیم؟ ضمیر علیه نبی. سوالی هم که صحابه کردن از پیغمبر این بوده که ما بر شما میخواییم صلوات بفرستیم، این چطوری بفرستیم؟ پیامبر فرمودن صلوات بر من اینه، یعنی این مصداق صلوات بر من است که بگویید اللهم قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. پس مدلول روشن این فرمایش پیغمبر که روایت متعدد هم هست در صحاح اهل سنت، بخاری داره، مسلم داره، دیگران دارن، در منابع ما هم که هست همین مطلب، حالا علا باشه نباشه دیگه در معنا تأثیری ایجاد نمی کنه در اصل معنا، منتها نباشه آکده، نبود کلمه علا در دلالت عدل است، اما در اصل و دلاله علا باشه نباشه فرق نداره. خب مدلول روشنش این است که همان ملاکی که پیامبر را شایسته این صلوات ویژه، این که عرض میکنم صلوات خاص صلوات ویژه به خاطر اون مطلبی است که صلوات عام هم داریم علی جمیع المؤمنین، اون کار به اون نداریم فعلا، این صلوات ویژه است که در مدح و منقبت پیامبر بیان شده به عنوان، همه علما هم دیدید قبلا نقل کردیم که گفتن بله، بخصوص علمای اهل سنت مفسرین خیلی خوب توضیح داده بودن که دلالت این آیه بر افضلیت و مقام و منقبت خاص پیغمبر خیلی گویاست. پس پیامبر میفرماید همون ملاکی که من به اون ملاک شایسته شدم که این تکریم و تعظیم ویژه الهی شامل من بشه، آل منم هستم، یعنی اگه اونا را ذکر نکنید اصلا بر من صلوات نفرستادید. و این حالا یک نکته ای هست که آدم حقیقتا توی به این بحثا که دقت میکنه و داشت سوال، مسئله تعجب آور میشه که این علمای اهل سنت تفسیر که میکنند و تبیین که میکنند میگن بله آل هست، آل شریک از داری، ولی عملا هر جا به پیغمبر میرسن که نام میبرن میگن اللهم صل علیه و سلم، صل علیه و سلم، آلا نمیگن. آره بله، اصلا من فرمود که سلامات بطرا بر من نفرستید، یعنی تنها نگید که اللهم صل علی محمد و سلم، اینو نگید، این بطرا هست، ابتر هست، یعنی بیفایده است. ولی تعجب آدم میکنه که حالا چه هستن، هم در گفتارشون هم در نوشتارشون الا قلیلی نوعا اینجوری رسمشون هستش که همینایی که دارن همین بحثا رو میکنن، هم در اینی که همین بحثا رو دارن میکنن همونجا هم میگن که صلی علیه و سلم، این قول فعلشون مطابق نیست. آره این مطلب به این روشنی حالا در عمل چی هست، مگر اینکه مثلا توجیه کنن بگن عنوان ثانویه، مثلا بگن عنوان اولیش همین است که شما میگید، ولی چون شعار شیعه شده است این اللهم صل علی محمد و آل محمد، این شعار شیعه چون شده، ما برای اینکه به مردم بفهمانیم که راهمون جدا هست و ما اونا را قبول نداریم، حرف اونا را ما تأیید نمی کنیم، به عنوان ثانوی بگن این شعار ماست، این علم شده برای ما، یه توجیه مگر این باشه که بگن این به عنوان اولی همونیست که شما میگید، ولی ما فعلا حکم ثانویه، یعنی چون شعار مشخص کنیم، مثل همون صدق الله العزیز که آقایان از علیش پرهیز دارن، علی صفت خداست اونجا، صدق الله العلی العظیم، اونجا که نمیگن علی ابن ابی طالب که، ولی نه ما آقایان نوعا نمیگن صدق الله العظیم و علی العظیم، علی صفت خداست، خدا علی هست دیگه، علی اعلاست، مگر گرز کردن اینها رو دیگه توجیه کنن، بگوین به عنوان ثانوی، حکم ثانوی، ما میخواییم خط خودمون را مشخص بکنیم که با اونا آمیخته نشه و کسی خیال نکنه که ما اونا را قبول داریم، اینا رو ما اینجوری میگیم که مشی ما، خط ما مشخص باشه، میشه عنوان ثانوی. حالا دیگه بس
اضافه میارم مثلا شهادت از علی توی اذان، نه اینکه خود
پیامبر
داره
یا نکردن انجام بدم یا عنوان ثانوی اش کردم دیگه، الان عنوان ثانوی مثل اکل میته میشه دیگه، یعنی اکل میته حرام است الا در اضطرار، اینا هم میگن خب عنوان ثانوی. حالا اش کردم بخوایم یه جوری یک توجیهی، حالا ما دیگه در مقام این هستیم که اون چه به ذهنمون میاد شبیه این مثل قضیه همیشه خدمتون که اون تسلیم القبر هست مثلا و مسطح بودن قبر هست، اونجا هم میگن که این شیعه این روایت اینا میگه، ولی برای اینکه معلوم باشه که ما با شیعه ها فرق داریم اینجوری عمل میکنیم. اینا نوعا از این چیزا دارن، از این قبیل چیزا که به عنوان مشخص کردنه اینکه ما راهمون یه راه دیگریه و اشتباه نکنید یه ماوه. از این چیزا من موارد زیادی دیدم که برخورد کردم گاهی رسیدن به حرف شیعه، ولی یک مطلبی رو میگن که مبادا یه موقعی قاطی بشه. خب حالا این بحث اولین بود که پس بنابراین آل از اون ویژگی و شاخص کمال وجودی و کمال نفسانی که پیغمبر برخوردار بوده برخورداره با حفظ مراتب دیگه، اون قبلا تفسیره داره، تفسیرش اینه که این مراتب دارد این ملاق و مرتبه اعلاش مال پیغمبره، لذا با برتری پیغمبر بر آل پیغمبر هم منافع نداره، اینا قبلا گفتیم. خب حالا اون چیزی که الان میخواییم اضافه بکنیم این هست، یکی بدون شک یکی از شاخصهای کمال وجودی و کمال نفسانی که پیامبر اکرم از اون برخوردار بود و به خاطر آن این درود ویژه و صلوات ویژه از جانب خدا و ملائکه نسبت به او شامل حال او شد، این اهلیت را ایشان داشتن برای این تکریم و تعظیم ویژه، اسمت النبی قولا و فعلا، یعنی لذا در آیه شریفه هم می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، نمی فرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی محمد مثلا صلی الله علیه و آله، اسمش نمیبره، عنوانش رو میبره و تعلیق الحکم بر یک وصفی بر یک عنوانی اشعار به علیت داره، یعنی این نبی بودن و مقام نبوت دخالت داره و یکی از شاخصهای نبوت ویژگیهای نبوت چی اسمت، پس نبی از اسمت قولیه و فعلی. حالا فل جمله اختلافاتی که داریم در بحث اسمت پیغمبر تو قلم رو بشه تو مواردشه، ولی در اصلش فل جمله همه قبول دارن. بله حالا فعلا من به نظرم صلواتو بحث کنیم ببینیم اون اولویت هم چطور میشه. پس قطعا پیغمبر گرامی اسلام یکی از مؤلفه های کمالی که ایشون داشته است و مشمول این تکریم و تعظیم ویژه شده اینه که دارای صفت چیز بوده، اسمت قولیه و فعلیه، علمیه و عملیه، وقتی که آل در این ملاک شریک شدند، البته با حفظ مراتب، این حفظ مراتب رو عرض میکنیم که اون اصل مسلم بین الفریقین که افضلیت النبی هست بر غیرهی بر همه، اون سر جایش محفوظه، اون خدشه دار میشه. پس معلوم میشود که این آلی که در این حکم با پیغمبر شریک شده ام، اینا هم از یک کمالی برخوردارند، از یک کمال وجودی و نفسانی که دارای صفت عصمت هستند، یعنی عصمت قولیه و فعلیه. این را از همین وحدت الملاک میفهمیم. شخصیت نبویه، یعنی پیغمبر یک شخصیتی داشت که به خاطر اون شخصیت شایستگی مقام نبوت شد. از کدام وصف؟ یعنی همون شخصیت دیگه، دوتا نیست که. یعنی پیغمبر به شخصیتی، نه به شخصی، وصف یعنی شخصیت. یعنی پیامبر اکرم نه به اینکه یک شخصی، یک فردی است، اسمش این است و پدرش این است و مادرش این است و چه بیوگرافی، نه، این شخص او نیست، شخصیت او ملاک این کمال و این تکریم و تعظیمه. و شخصیت پیغمبر یکی از ارکان شخصیت پیغمبر مقام در واقع نبوت ایشون بوده، یعنی از یک کمال وجودی برخوردار بوده که مقام نبوت را دریافت کرده. پس آلی هم که در این تکریم و تعظیم شریک میشن، از همان کمال وجودی برخوردارن، سوا این که دارای مقام امامت بشن، چیز نبوت بشن، یا یه مقامی مثلا وصایت بشن. یعنی اون مقام نبوت متفرع بر یک کمال وجودی و کمال نفسانی خاص است. دقت میکنید؟ یعنی اون اشعار داره و اشاره داره، عنوان هست به شخصیت برجسته پیغمبر. و اون شخصیت برجسته‌ای که دارای مقام نبوت شده که از ویژگاش عصمت. پس بنابراین آل پیغمبر طبق این روایات به منزله پیغمبر می شوند، البته با حفظ مراتب، و این ویژگی عصمت را برخوردارند. مؤید این مطلب که عرض کردیم، که حالا از همین ما استفاده می کنیم از خود این روایات بدون ذم ذمیمه، ذیل همین روایات صلواته که می فرماید کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. خب میریم سراغ ابراهیم و آل ابراهیم. آل ابراهیم کیا بودند؟ خب آل ابراهیم باز الکلام الکلام، یعنی صلواتی که نثار شده است به ابراهیم علیه السلام به عنوان یک شخصیت برجسته از انبیای الهی، آل او هم در اون صلوات با او شریک شدند. پس آل ابراهیم همه آل ابراهیم نیستن، باز اون آلی از ابراهیم هستن، خاندانی از ابراهیم هستن علیه السلام، که از یک کمال و مرتبه وجودی نفسانی بالایی برخوردارن، ابراهیمی به اصطلاح، یعنی اینجوری، نه عمومیت نداره. خب حالا اون آل ابراهیمی که این شایستگی خاص را پیدا کردن که صلوات علی ابراهیم شامل حال اونا هم بشه، کیا هستن؟ اینجا بریم سراغ قرآن کریم، از قرآن کمک میگیریم. قرآن کریم در آیه 33 سوره مبارکه آل عمران میفرماید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خب اینجا در این آیه شریف، آیه 33 سوره مبارکه آل عمران، در این سوره آیه مبارکه اول آدم مطرح شده، حضرت آدم، استفای خدا متوجه آدم شده. آدم کی بود؟ چه شخصیتی داشت؟ شخصیتی بود که از نظر علم الاسما داشت و در مرتبه نبوت و مقام نبوت بود. بعدم که نوح مطرح میشه به عنوان یک پیغمبر بزرگ الهی، شیخ الانبیا. بعد میاد سراغ آل ابراهیم. این به قرینه سیاق که از حضرت آدم سخن به میان آمده و از حضرت نوح به عنوان دو پیغمبر الهی معلوم می شود این آل ابراهیم مطلق آل ابراهیم نیست، اون آل ابراهیمی است که استفا شده، یعنی برگزیده شده. چه نوع استفایی و برگزیدگی؟ استفا و برگزیدگی در حد استفای آدم، در حد استفای ابراهیم، یعنی از اون جنس، از اون صنف. پس معلوم می شود که این آل ابراهیمی که در این آیه شریف آمده انبیا و پیامبران یا اوصیا بودن، یعنی بالاخره از این سنخ آدم ها بودن، همه را شامل نمیشه. یعنی مثلا همسر حضرت ابراهیم اینجا مراد نیست، بستگان عام حضرت ابراهیم مراد نیست، بلکه اون عالم، گفتیم کلمه عالم اخص اشرف را، اشرف و اخص را بیان میکنه، بلکه مراد اون آل از ابراهیمه که دارای مقام عصمت بودن. پس تشبیه صلوات بر آل پیغمبر، قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. آل ابراهیم مشبهون به است. آل ابراهیم که از سنخ انبیا و شخصیت های معصوم الهی بودن، آل پیغمبر هم اینجا به قرینه تشبیهی که شده از مشبهون به، یعنی مطلق آل نیست، آل خاصه، اینا هم میشن معصومین. این هم یک دلیل دیگریه. حالا در اینجا یه مقداری من چون بحث قرآنی و تفسیری هست، از مفسرین، مخصوصا از مفسرین اهل سنت، یک مطالبی را خدمتون عرض بکنم که این که من عرض میکنم میبینید اونا هم دقیقا همین را فهمیدن. از جمله این مفسرین جناب آقای بیضاوی است، تفسیر بیضاوی جلد یک، تفسیر همین آیه که عرض کردم، آیه 33 سوره آل عمران، صفحه 249-250. تفسیر بیضاوی جلد یک زیر همین آیه 33 آل عمران، عبارت ایشون اینطوری است، میگوید ان الله اصطفى آدم و نوحا، حالا آیه را البته مطرح میکنه، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. به چی اصطفى؟ یعنی چه برگزید؟ چه مقامی را به اونا داد که اینا را برگزید؟ چجوری برشون گزید؟ بر رساله و الخصائص روحانیت و جسمانیه، یعنی اون آل ابراهیم را خدای متعال و همچنین آدم را و همچنین نوح را، یعنی قبل از آل ابراهیم، اونها را به رسالت، یعنی این اولا عنوان رسولان الهی بودن و دارای ویژگی هایی بودن. حالا این رسالتشون، این که بعد میگوید و الخصائص روحانیه و جسمانیه، این در حقیقت علت رسالته. یعنی چرا اینها را اصطفا به رساله؟ چون که اصطفا هم بالخصائص روحانیه و جسمانیه و لذالک قوا و قویه، قدرت داشتن، و لذالک قوا و الا مالم یقو علیه قلبهم، چون که اینا دارای یک خصائص روحانی و جسمانی و برتری ها، مزیت هایی بودن، یک توانمندی هایی داشتن که دیگران نداشتن. خب بعد ایشان ارتباط این آیه را با آیه های قبل بیان میکنه. این آیه با آیه های قبل چه ارتباطی داره؟ جایگاهش چیه؟ میگوید لما اوجب، یعنی اوجب الله تعالی طاعت الرسول، چون قبل از این آیه اطیع الله و اطیع رسول اینا هست. حالا نگاه کنید، لما اوجب طاعت الرسول و بیان انها الجالبت لمحبت الله، قبلا اطاعت از انبیا را خدا مطرح فرمود، واجب کرد و فرمود که اگر میخواهید محبت الهی شامل حال شما بشه باید از انبیا پیروی کنید، عقب ذلك به بیان مناقبهم تحریزا علیها، این به خاطر اینکه مردم را تشویق کنه که پیروی از انبیا بله مایه این است که محبت الهی جذب بشه، حالا میفهمد که اینا منقبتشون اینجوریه. چرا ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران؟ علل چه اینا از سنخ پیامبران هستن، نه همه آل ابراهیم مراد نیست، آل خاص هستن. تحریزا علیها و بهس تدل، بعد میفهمد به همین مطلب استدلال شده است، علی فضلهم علی الملائکه، یعنی که این انبیا و اینایی که نام برده شد بر ملائکه هم برتر هستن، برتری دارن. دقت فرمودید. تفسیر بیضاوی جلد 1 صفحه 249-250. این یک عبارت از آقای بیضاوی. بله. یکی از شاخص‌ها هست کردیم. حصر نکردم. عرض کردم یکی بله دیگه، این یک جنسن استفای اینها، از خودشون نبی هم و همه انبیا معصوم هم. یعنی یکی از شاخصه های گزینش اینها این است که از مقامات عالیه برخوردار بودن، یکی از اون مقامات عالی مقام نوبت رسالته که ملازم با اسمت. این یک بیان نفل جمله که کسی منکر نیست، اسمتی مورد اتفاقه. اصلا در قلم روش بحثه، اونم اولا حالا این سلفی ها که پیدا شدن که اینه مشاهده های بی سوادن، اصلا حالا خودشون علکه خودشون رو بزرگ میکنن و با پولای زیادی که دارن این مسجد درست میکنن، کتاب چاپ میکنن، قرآن چاپ میکنن و متاسفانه با پول برای خودشون مرید درست کردن. بالاخره اهل ازهر و خود علمای پیشین، متکلمین اشاعره، متکلمان ماتوریدیه، معتزله، اینا استخوندارهای علمای اهل سنت هستن. اینا تماما در بحث اسمت، بعضیشون با ما اصلا همراه هم در بحث اسمت، آقایان احناف، ماتوریدی ها، ما اینا را هم خودم تو کتاب ها دیدم، هم تو این بحث هایی که در بلوچستان با آقایون داشتیم بهش رسیدیم. نهایتا اختلاف ما با اونا این شد در همین بحث های بلوچستان که اینا میگفتن که از حین بلوغ قبول داریم، حتی قبل از نبوت میگفتن اسمت الانبیا من این البلوغ، اونا بلوغ را بلوغ فقهی میگیرن که تکلیف میشه 15 سالگی، ما میگفتیم من این الولاده. یعنی فرق من دیگه اختلاف من اینجا شد که ما من این الولاده و چون ما بلوغ را بلوغ سنی فقهی نمیدانیم، بلوغ را عقلی میدانیم که در مهدم میشود. قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا در سباوتم میشود، یا یحیی خود کتاب به قوتن و آتاینا و فساقیه. ما بلوغ را بلوغ رشدی میدانیم، عقلی میدانیم، اونا بلوغ را فقهی میگیرن. مقصود اینکه ما تا اون آقایون تا اینجا آمدیم. به قول مرحوم سید مرتضی در تنزیه الانبیا در جاهای دیگر، مثلا معتزله کل منفرات رو میگن انبیا ازش معصوم است، میخواد صغیره باشه، میخواد کبیره باشه، میخواد قبل از نبوت، بعد از نبوت. معتزله کل منفرات، هر اون چیزی که منفر باشه، منفرم میخواد در صفت خود انسان باشه یا انتصابش باشه. با ما هم عقیده هم تا اینجا خیلی حرفای یا اشاعره هم در خیلی قسمت ها منفرات و اشاعره هم قبول دارن، منفرات و اشاعره هم حتی قبول دارن. این حواستون باشه. من یه دفعه دیگه هم خدمتتون عرض کردم یکی از شگرده هایی که این آیون وهابی ها به اصطلاح اینا دارن، خودشون را به عنوان زبانگوی اهل سنت معرفی میکنن. ما هم ناخواسته و ناآگاهانه گاهی همین کار رو میکنیم، یعنی میگیم اهل سنت. اینا اهل سنت کیا هستن؟ که وهابی ها. بابا اینا یک گروه قلیلی هستن و به لحاظ جایگاه علمی هست. دیدید دیگه، همین چچن یک کنفرانسی بود که رفتن که مذاهب اهل سنت رو معرفی کنن، از الازهر هم مشایخ رفته بودن اونجا، اصلا وهابی ها رو قبول نکردن. یعنی قطعنامه ای که صادر کردن گفتن که این آقایان از اهل سنت نیستن. به سر و صدای اینا بلند شد و اوقاتشون خیلی تلخ شد و علیه الازهر موضع گرفتند و چرا این حرف رو دادند و اینا. اینجور هستن منتها با قدرت پول فعلا دارن، میبینید دیگه، دارن همینطورا میکشن با پول، در عضو حقوق بشر سازمان ملل میشن با پول، منا را لوس میکنن، حادثه فاجعه منا را با پول، هر جنایتی میکنن با پول، هر کاری میکنن با پول دیگه. بزرگترین انتشارات قرآن اینا دارن. من خودم رفتم تو اون مرکز نشرشون در مکه که قرآن چاپ میکنن. یه روز رفتم موسا که رفتم این مکه با یکی از رفقا رفت قرآن هدیه میدن. من چه از این کارا زیاد میکنن دیگه. من تا خب حالا برها اینا اینجوری به یاد اون فرمایش آیت الله سبحانی افتادم ها که میفرمودی بنده خدای بچه شو گرد بشی یه ملایی گفت علمه از صرف و نحو و العروض و الفقه و الاصول و تفسیر و الحمار و بالباب. گفت من خیلی وقت ندارم اولاغ دم در بستم بچه را زود باش فقه و اصول و تفسیر و عروض و همه چی یادش بده. میخوام برم حضرت عالی حالا ببخشید در این یه جلسه که ما نمیتوانیم تمام مشکلات عقایدی را بیان بکنیم که نه اینجور نیست برادر عرض میکنن توجیه دارم. آخه شما الان میگید اینها دوباره رفت سراغ این آیین سلفی یا معذین ناراحت میشن. خب بابا ملا سعد تفتازانی ملات انصافن، آقای قاضی ایجی شخصیت، آقای میرسل شریف یک شخصیت، خود آقای امام فخر رازی انصافن یک شخصیت علمی، باقلانی یک شخصیت، امام الحرمین یک شخصیت، عمر نصفی، ابو حفص نصفی یک شخصیت و بعد از الهاز اینا شخصیت‌های برجسته علمای اهل سنت هستن. حالا این سلفی‌ها یه چیزایی بگن نگن ما اینا کاری نداریم، اونجا خود اون آیان توجیه میکنن، همونطوری که ما توجیه داریم در بحث عصمت الانبیا. یه سری بزنید به این شرح مقاصد لاغت ببینید. یک توجیه عام دارن مثل ما، یه توجیه تفصیلی دارن مثل ما. یعنی شما مثلا کتاب فاضل مقداد را ببینید، اللوام الالهیه چجور تعبیر میکنه در بحث اسمت، یک جواب عام میده بعد رو یکی یکی از آدم شروع میکنه تا آخر. دقیقا همین مشو تفتازانی داره، یک جواب عام میده بعد سراغ آیه ها میره یکی تا آخر. منتها تفسیرها و تعبیرهای اونها بر اساس دیدگاهشون با ما خود فرق میکنه. مثلا نوعا ارجاع میدن به قبل از نبوت، در همه را غالبا به قبل از نبوت و صغیره این حل میکنه. بعد از نبوت رو میگن که این ترک اولاست یا از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است. همینو ما هم میگیم. یعنی اونا هم تو این بحثا اینجور نیست که یک شکاف خیلی 180 درجه ای باشد، اینطورا نیست. بله یک سال بنده تدریس که میکردم اسمت را هم فتوکپی کرده بودم، اسمت لوام الالهیه فاضل مقداد را هم شرح مقاصد تفتازانی و دو تا جزء با هم می‌خوندیم. یعنی اینا اینطوری حالا این سلفی‌ها می‌کنه با هیچ چیزی علاوه اگر حرفی زدن خود جواب میدیم. بله چه عرض می‌کردم خدمت شما. اما فخر رازی، جناب آقای فخر رازی در التفسیر الکبیر جلد 7 صفحه 19 تا 22 همین تفسیر همین آیه است، همین آیه 33 سوره آل عمران میگوید استفا فی اللغه اختاره، استفا اختاره، فمعن استفاهم ای جعلهم صفوت خلقهی. دقت کنید از کلمه استفا، حالا صف این یادم نره شما یادتون نره، تو پرانتز یه چیزی یادم افتاد دوباره. یک سال مؤتمر هفتم وحدت تهران، الان اونم چندم هست؟ بیستم چندم شده؟ خلاصه مؤتمر هفتمش بود که بنده شرکت کرده بودم. مقاله ما نوشته بودیم، بنده نوشته بودم راجع به توحید و شرک از در قرآن. یکی از مدعوین از علمای اهل سنت آقای عشوت که عالم درجه اول مفتی اعظم کشور عمان بود، شیخ احمد بن حمد الخلیلی، الان هم هست، شخصیت خیلی برجسته است، می مفتی اعظم هست، برجسته ترین شخصیت علمی اونجا، الان هم هستش، الشیخ احمد بن حمد الخلیلی، کتاب هم زیاد داره. خب ایشون رئیس هم بود، رئیس یا نایب رئیس بود یادم نیست، براتون کمیسیون کلامی سالونی که بود و کمیسیون بود، ایشون رئیس یا نایب رئیس رو یادم نیست. خب بنده هم مقالم خوندم، زبان جلسه هم عربی بود دیگه چون اینا خارجی بودن باید به عربی تکلم میکرد، هر کس میخواد تکلم کنه. من یک روب تقریبا این مقالم رو خلاصه و اصاره بار خوندم. خب الحمدلله خیلی مورد توجه واقع شد. بعد که از جلسه آمدیم بیرون، عده‌ای از این علما و آفریقا و این برانور آمده بودن میگفتن آقا ما این مقاله شما رو، این بحث شما خیلی خوب بود در رد همین نظریه شرکی که وهابیا میگن، استدلال کرده بودن با آیات قرآن. اینا از جلسه که آمدیم بیرون، من این آقای شیخ احمد بن حمد خلیلی داشت میرفت، رفتم جلوش سلام کردم سماحت شیخو، گفتم من شأنم، شغلم، اشتغالم، علمیم این است که درباره مذاهب کار میکنم. اون وقت رو درباره مذاهب و فرق و اینا مطالعه میکردم و راجع به این مذهب شما در منابع منبع ندارم از شما، من منبعی ندارم، از این کتاب های ملل نهر استفاده میکنم، چیز در خودی ندارم واقعی. دلم میخواد، یعنی انتظار دارم که شما برای من کتاب هایی از خودتون بفرستید، من مطالعه کنم مذهب شما رو از کتاب های خودتون. ایشون همین که من این مقدار، حالا من که عربیم که خیلی سلیس، خیلی که ضعیفه دیگه، ولی بالاخره رسوندم مطلب رو به ایشون. ایشون هم که تلیق اللسان عجیب، از اونقدر تون صحبت میکنه که آدم باید دقت کنه که کلماتش رو بفهمه، خیلی سریع اللسان است، تون صحبت میکنه. خیلی سریع جوان بود، گفت من واقعش خدا شاهدان که شوخی نمیکنم، جدیه. اون وقت حالیم نشد ایشون چی گفت، اون لحظه رد شد، یکم فکر کردم فهمیدم چی گفت، تازه اینقدر سریع صحبت کردم. ارجع الی الغلام و اعطی العنوان، حالا به سریع تر از این که من میگم، ارجع الی الغلام و اعطی العنوان، چی گفت؟ رد وای نسد دیگه، رد وای، شخصیت اول کشوری، حالا با این بچه طلبه ای موقع تحلیل نمیگیره، همین مقدارش هم باید تشکر کرد. فهمیدم که ها، گفت به این آقا برو آدرس رو بهش بده، ارجع الی الغلام یعنی جوان و اعطی العنوان یعنی آدرس. رفتم به این جوان سلام کردم و گفتم انت ولد و سماحت شیخ، بچه‌ش هستی، پسرش؟ گفت لا، انا زمیله و مصاحبه، من خدمتکارش هستم و خدمتش هستم. گفتم خیلی خوب، ایشون آدرس ما رو گفت، شما بنویسید. خب بنویس، نوشت آدرس رو، نوشت ایران، قم، همین شاید که شارع الامین، مؤسسه الامام صادق علیه السلام، روبروی اون چیزه از ورزشگاه شهید هیدریان، مؤسسه امام صادق. آدرس ما داد، رفت و اصلا ما هم دیگه یادم رفته بود چنین قصه یه هستی بوده. یک من که مؤسسه خوب دست داشتیم، حالا من الحمدلله داریم، وقتا درس میگفتم، نماز خونده بودیم، میخواستم بیام برم بیرون از مؤسسه، اطلاعات به من گفت آقا یه نامه دارید. نامه از کجا؟ از وزارت خارجه. اصلا من همینجورا بهدم زد، ما چه کاری به وزارت خارجه داریم؟ ما به وزارت داخله هم هیچ کاری نداریم، آید طلبه ایست بحث علمی اینا چیه؟ دیدم ولی یه پاکت بزرگی از وزارت خارجه است. باز کردم داخلش، دیدم ها اصل مطلب اونجاست، نامه‌ای از همین آقای شیخ احمد بن حمد الخلیلی نوشته برای بنده. خیلی خوش بودم، چه بود اون جلسه، خاطره‌های خوبی داشت فلان، یه زیادی از اون جلسه معتمر کرده بودم، نامش من داره. و ما این کتاب‌ها رو براتون فرستاده، حسب اون وعده‌ای که کرده بودیم، یک لیستی بلند بالای کتاب برام فرستاده بودن. ما هم یه مدتی هم گذشت که خب تهران بود دیگه، باید میرفتیم از گمرک چیز تهران میگرفتیم اینا رو. من هم که وقت نمیکردم که الان مشغول درس و بحث. خلاصه یه روزی بعد از چند ماهی هماهنگ کردیم با یکی آشنای تهران، رفتیم اینا رو گرفتیم. 700 خورده پول فقط گمرک ایران از ما گرفت، اونا که همه رو رایگان داده بودن، ولی یه 700 تومن اون وقت ما دادیم به خاطر اینکه کتابا اونجا مونده بود. خب کتابا رو من الان دارم، انصافا کتابای هم تفسیر، هم عقاید، هم حدیث، هم تاریخ، همه چی هست. بله عوازی هستم، عوازی. بعد حالا جالب اینجا هست، میخواستم اینو بگم، طولانی شد ببخشید دیگه، حالا به هر حال خاطره های گاهی آدم یادش میفته. اینشون سه جلد تفسیر برای من جواهر و تفسیر مال خودشه، خودش نوشته، یعنی جواهر و تفسیر. من یه مقدار علاقه من شدم یک تبرقی کنم ببینم ایشون چجوری برخورد کرده. خدافاهی بحث عصمت الانبیا آمد. اولا من دیدم هر وقت از ائمه نام میبره علیه السلام و علیهم السلام میگه، این یک. خب این احساس کردم که نسبت به اهل بیت اونها توجه داره، احترام خاص داره. بعد اون بحث عصمت آمد، دیدم عجب، میگوید که اقوال رو نقل میکنه، کیت چه گفته، کیت چه گفته، کیت چه گفته، مذاهب چه گفتن. بعد میگه قال الرازی، قالت الرافضه که الانبیا معصومون من اول حیاتهم کبائر صغائر عمدی سهوی. بعد خودش میگه این بهترین دیدگاهه، خدا شاد، بهترین دیدگاه در بحث عصمته. چرا؟ حالا میخواستم بحثش کنم به این بحثمون. میگه برای اینکه خدا ان الله تبارک و تعالی، حالا من عبارات رو ایشون خیلی آدم فصیحیه، عبارات خیلی قشنگی به کار برده، نمیدونم لحاظ الامر الجلل، نمیدونم چی 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 چی، لا یختار الا اون بهترین ها را. مفادش اینه خلاصه مضمونه. میگه به دلیل این که خدای متعال برای این امر عظیم که امر نبوت است نمیاد چیزایی دست پا شکستگی را انتخاب کنه، بهترین ها را انتخاب میکنه. استفای خدا استفای خداست، استفای پیغمبر استفای پیغمبره، استفای امام خمینی امام خمینیه. میخوام بگم یعنی حسب المصطفی مصطفی جایگاه داره. من دیدم عجب حرف قشنگی میزنه، مثل اینه که اصلا یک کسی میخواد بره بادمجون هم بخره، بادمجان هم بخره، گوجه هم بخره، همجوری نمیخره مگر اینکه اجازه نده بگه در هم زله. اگه بگه انتخاب کن، خودش میره بهتر رو انتخاب میکنه. پرتغال میخواد بخره، میره بهتر رو انتخاب میکنه، مگر یه آدم لاوبالی باشه بیتنا باشه ولی آدم دقت بکنه میره تو چیزای ساده. دقت فرمودید؟ حالا امان از آمریکا که بهترین ها شده است آقای ترامپ و خانم کلینتون. این دیگه مصیبت دنیاست، تا به ته رسیده، اینا تفکیرشون دیگه به ته برده، این دیگه نخبه های اینا هستن. حالا ما 4 سال بعد میخوایم چه کار بکنیم؟ دنیا میخواد یعنی چه کار بکنیم؟ حالا هر کنومش بشه که بسر از دیگری. آخه اینا اصلا لجن هم مثل سگ او میکنه. دیدید دیگه تلویزیون پخش کرد، یک شخصیتی در خارج گفته است که دیگه تلویزیون ایران مدتی است که تحلیل نمیده از رو آمریکا، بلکه فقط صحبت های کلینتون و ترامپ رو پخش میکنه. یعنی اینا خدا میخواد، اینا شوخی خدا میخواد، خدای متعالی آقا رسوا هست، رسواییشون رو برملا کنه. دیگه میگه چرا جمهوری اسلامی آقا تحلیل بگذارد راجع به آمریکا بگه، خودشون دارن میگن همین حرفا. اینا رو فقط پخش میکنه، ترجمه میکنه برای ملت ایران. بله خدا انتخاب میکنه. حالا جناب آقای فخر رازی رو میخواندم، اختار فمعن از تفاهم ای جعلهم صفوت خلقهی تمثیلم به ما یشاهد و من الشیء الذی یصفا و ینقا من الکدوره. صاف، میگه صاف خالصه، صاف خالصه یعنی چی؟ یعنی قاطی نداره. این مصفاست، اصل مصفا نمیگم، اصل مصفا یعنی چی؟ اصل خالص، ناب. بعدو فهمیدید خالص یعنی چی؟ داخلی نداره. این که در فضا میگن صرف الوجود، یعنی وجود خالص، صرفش و خالصش مال خداست. دقت کردید؟ این فخر رازی اینا میگه ای جعلهم صفت خلقهی. خوب دقت کنید، حالا قشنگ تفسیر میکنه انصافا. و نظیر هذه الآیه قوله لموسی ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و به کلام موسی را برگزیدم و قال فی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. میگه در جاهای دیگر هم اینجوریه. خب پس معنای اصطفایی میشود که ان الله اصطفاهم ای صفاهم من الصفات الذمیمه. دیگه صفت ذمیمه ندارن. خب کسی که صفت ذمیمه نداره یعنی معصومه دیگه، صفات ذمیمه. و زینهم بالخصال الحمیده، یعنی خصال حمیده را هم دارن. خب ادامهش دیگه نمیخوانم خدمتون، خودتون رجوع بفرمایید جلد 7 صفحه 19-22. حالا تفاصیل دیگر هم از این باب زیاد هست، طول میکشه، خسته میشید، وقتم به آخر رسید. تفسیر المنار، چند تا آدرس میدم دیگه، تفسیر المنار، المنار جلد 3 صفحه 288-289. صفوت تفاسیر، گفتم 4-5 تا تفسیره، 6 تا تفسیره. صفوت تفاسیر جلد 1 صفحه 198. این را من نمیخونم، عبارت ها نظیر همین عبارت بیضاوی و عبارت آقای رازی از این قبیل است که من دیگه نمیخونم اینها را. بله بعد از شما چند تا دیگه منبع هم بگم ولی اینا چون ما اینا زحمت کشیدیم رجوع کردیم شما هم داشته باشید به خاصی رجوع بفرمایید. کجا نوشتم؟ روح البیان جلد دو، روح البیان آقای حقی، روح البیان جلد دو صفحه 24-25. بعد خیلی دیده بودم منابع رو کجا نوشتم، مثل اینکه اون آدرس رو با همشو نیوردم. بله روح المعانی داره، اینایی که من نگاه کردم روح المعانی، تفسیر مراغی، تفسیرهای متعددی نگاه کردم از تفاسیر خودمونم مثل مجموع البیان. حالا مجمع رو خواستید ببینید، مجموع البیان جلد یک صفحه 433. المیزان را دیدم، مجمع را دیدم، خیلی تفسیرها نگاه کردم. پس بنابراین مورد نظر همه مفسرین شیعه سنی هست که این آلی که در اینجا مطرح شده، این آل ابراهیم مطلق آل ابراهیم نیست، بلکه کسانی هستند که از مقام عصمت برخوردار بودند، پس تشبیه شده است. کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، پس آل النبی هم که در این صلوات آمده همونهایی که از مقام بالای عصمت برخوردارند. این تا اینجا. اما حالا کیا هستند دقیقاً به لحاظ شخصی مصداقی، این را الان که دیگه وقت نیست و وقت گذشت، انشاءالله تعالی در جلسه آینده اونه هم بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.